بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كتاب خدا در پایان آیه مربوط به وضوء سه حقیقت رو مطرح میکنه. که این سه حقیقت رو به عنوان هدف و علت و فلسفه وضوء قرار داده. یک حقیقت می فرماید ولکن یرید و لیطهرکم، خدا اراده کرده، خواسته که با این عمل شما رو پاک و پاکیزه کنه. این حقیقت رو روز گذشته توضیحش رو در حد لازم عنایت فرمودید که با این عمل الهی انسان چگونه به سوی پاکی و پاکیزگی حرکت میکنه. در قسمت دوم میفرماید و یتم نعمته علیکم، اگر این وضوء برای شما مقرر نشده بود نعمت بر شما تمام نبود، سفرتون ناقص بود. با نعمت ناقص نه دنیای انسان اداره میشه و نه آخرت انسان اونطوری که شایسته است آباد میشه. در سوره مبارکه لقمان میفرماید اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، خدا هر دو نعمت مادی و معنوی رو برای شما کامل و جامع و تمام قرار داده. البته اگر نعمت‌های معنوی خدا کامل به کار گرفته بشه، یک آخرت به تمام معنا آبادی رو انسان به دست میاره. این یتم نعمته علیکم در سوره مبارکه یوسف هم آمده. در سوره مبارکه مائده هم آمده. نشانگر اینه که پروردگار مهربان عالم اون چه که به خیر انسان بوده از پرداخت و عطا کردنش به انسان بخل نکرد. و اما مسئله سوم، لعلکم تشکرون، وضو رو برای شما قرار داد تا شما مردم شکرگزاری باشید. این نکته در آیه خیلی مهمه. اگر دقت بفرمایید، در لعلکم تشکرون به این نتیجه می رسید که وضو گرفتن طبق این آیه شریفه خودش شکر پروردگار. راغب اصفهانی دانشمند بسیار مهمی، یک کاری هم درباره قرآن کرده که بیش از 1000 سال، یک کار خیلی زنده ایه. از بزرگترین علمای اسلام، چه در دنیای عرب چه در غیر عرب، تا عادی ترین عالم اسلامی برای فهم قرآن نیازمند به این کتابه. ایشون به کلمه شکر که رسیدن می فرماین شکر در عرب خیلی استعمال داره. قبل از اینکه قرآن مجید نازل بشه این کلمه در زبان عرب میچرخیده و عرب این جمله رو داشته، عینون شکرا، یعنی چشم پر از اشک. بعد میگه حالا که اومده در آیات قرآن مثل همین آیه وضو که پروردگار می‌فرماید لعلکم تشکرون، یعنی چی؟ با توجه به اصطلاح عرب میگه معنی شکر در قرآن اینه که از یاد خدا، توجه به نعمتهای خدا، به کار گرفتن صحیح نعمتهای خدا پر باشه. این معنی شکر. به توضیح وجود مبارک خواجه نصیرالدین طوسی که می فرماید آب رو که می بینی پر شو از خدا که این آب نعمت پروردگار. این نعمت رو در اختیار تو قرار داده، زمینه مصرف هم براش گذاشته، یه زمینه مصرفش هم وضو گرفتنه. وضو اگر نگیری شکر خدا رو به جا نیاری. این لعلکم تشکرون. حالا جالبه که لعلکم تشکرون در همه نعمتها آمده، جعل لکم السمع والابصار والافئدت لعلکم تشکرون. من برای شما بندگانم چشم قرار دادم، گوش قرار دادم، قدرت فهم قرار دادم برای شکر کردن. حالا در مقابل این چشم به این با عظمتی، گوش به این با عظمتی، قدرت درک به این با عظمتی، من یه دونه الحمدلله بگم کافیه؟ یعنی شکر این نعمتها به جا آورده شده؟ یعنی اگر چشم من و گوش من و قدرت درک من و فردای قیامت در ترازوش بگذاره و یه دونه الحمدلله لفظی منو در یه کپه دیگه میزون میشه با این سه نعمت خدا، این یه الحمدلله من؟ قرآن میگه نه. قرآن در باب شکر میفرماید اعملوا آل داوود شکرن. برادرانی که عربی خوندن میدونن در این آیه شریف کلمه شکرن مفعول لعجله، خداوند به خاندان حضرت داوود خطاب کرده که برای شکر، به خاطر تحقق شکر تمام فرمانهای منو به اجرا بگذاری. این شکر. بنابر این نمازی که شما میخونید، خود نماز عین شکره، خود روزه طبق قرآن عین شکره، خود خمس دادن عین شکره، چشم از نامحرم پوشیدن عین شکره، با این چشم به آثار خدا نگاه کردن و یاد خدا کردن عین شکره، با این گوش معارف الهی رو شنیدن عین شکره، با این قدم به مراکز پاک رفتن عین شکره. و اینقدر این شکر باب مهمیه که وجود مبارک سید و شهدا شب عاشورا بعد از اینکه سخنرانی کردن یه تقاضا فقط از پروردگار داشتن و اون این بود واجعلنا من الشاکرین، خدایا ما رو در اون طایفه‌ای قرار بده که هر چی نعمت بهشون دادی در اون جایی خرج کردن که تو فرمودی. این معنی شد. حالا عظمت وضو روشن شد. وضو طبق آیه شریف شکر پروردگار. بنابراین بی وضو، بی نماز، بی روزه، بخیل، مغرور، حسود، ریاکار، خائن، متکبر، اهل غش، اهل دل، اهل حرام، بندگان به تمام معنا ناشکر پروردگار. و شما خوشحال باشید که بنده شاکر پروردگار. همین که الان گوشتون رو برای شنیدن معارف قرآن دارید مصرف میکنید، این شکر. همین که نعمت خدا رو میخورید، میآشامید، میپوشید و این نعمت مصرف شده رو خرج بندگی خدا میکنید، این شکره. همین که معصیتی پیش میاد و ترک میکنید، این شکره. همین که حرامی پیش میاد رها میکنید، این شکره. فجعل نامن شاکرین. خب من جمله اول آیرم باز یه توضیحی بدم که حیفم میاد اون توضیح رو هم نشنوید، چون روز گذشته عرض کردم وضو طهارت نوعی برای انسان میاره، چون خود به خود مستحبه، اما وقتی مقدمه برای نماز قرار میگیره واجب میشه. حالا با این وضو که میخوام نماز واقعی رو تحقق بدم، این وضو و نمازش منو به دنیای پاکی حرکت میده، چه پاکی ظاهر از گناهان، چه پاکی باطن از رذائل و ذمائم. خب ما برامون لازمه یه پاک رو تماشا بکنیم، ببینیم این پاکی که پروردگار عالم می‌فرماید، این الان متحققش کیه؟ رسول خدا می‌فرماید. خیلی فرمایش زیبایی، خیلی. می فرماید شب معراج پروردگار عالم مستقیم با من حرف زد، به من فرمود بنده واقعی من و حبیب من میشناسی؟ عرض کردم اونی که در نظر وجود مقدس خودته که درباره او داری از من سوال میکنی؟ نه، شما الان نمیدونم در علم تو اون شخصی که داری از من سوال میکنی کیه؟ کیه؟ خودت باید برام توضیح بدی. خیلی جالبه که وقتی پروردگار برای پیغمبر توضیح میده کیه، مورد به مورد توضیح خدا همون پاکیه نوعیه که روز گذشته در چهار مرحله شنیدید، اگر یادتون باشه. یک، تقسیم بندیش هم خیلی قشنگه. پیغمبر می فرماید پروردگار به من فرمود من هفت حقیقت رو برات میگم، هر کسی که دارای این هفت حقیقت بود اون بنده واقعیه، بنده حقیقیه. منم مستمع بودم، پروردگارم برای من توضیح میدم. اول ورع اون یحجزه عن المحارم، بنده واقعی من کسیه که یک حالت خودداری قوی در وجودش باشه که با هر حرامی روبرو شد بین او و بین حرام پرده حاجز قرار بگیره، که دامن بنده من به اون حرام آلوده نشد. این خیلی مسئله مهمه. یه روایتی رو از اصول کافی براتون فارسی شو بگم. از وجود مبارک حضرت باقرالعلوم، خیلی روایت نابیه، خیلی. امام باقر می فرماید عسل خالص کیلو چند؟ خب در هر زمانی عسل خالص یه قیمتی داره. فرض بکنید زمان ما 6000 تومان 5000 تومان عسل خوب. امام صادق می‌فرماد یه کسی فرض بکنید حالا 1 کیلو 2 کیلو 5 کیلو عسل خالص سالم داره، که زنبورها این عسل رو از همون شیرهای گلها تولید کردن، این میاد این 3-4 کیلو عسل رو با یه سرکه تندی قاطی میکنه میزنه. این سرکه رو واقعا به خورد عسل میده. حضرت باقر میفرماد تو بازار حالا این عسل کیلو چند؟ هیچ. خب ما به هر مشتری بگیم این عسل رو با سرکه تون زدیم تو مخلوط کن از قاطی کردیم، چم میخری پدر؟ پیچی. امام صادق میفرمد تو زندگیتون بدیا رو با خوبیا در باطن و ظاهر خودتون قاطی نکنیم، فردا نمیخرنتون ها، که روز قیامت بیای بگی هم نماز دارم هم دروغ، هم روزه دارم هم تهمت، هم حلال خوری دارم هم حرام خوری، هم گریه دارم هم هر رو نگاه به نامحرم، هم مهربانی دارم هم کینه، هم لقمه حلال دارم هم ربا، هم قرآن با زبانم خوندم هم به همه دریوری گفتم. حضرت می فرماید چند بخرنتون خوبه قیامت؟ سرکه قاطی شده با عسل. خب حالا من عسل قاطی شده با سرکه چی کار بکنم؟ قرآن مجید و روایات تأکید دارن بیا تا نمردی این سرکه رو از این عسل جدا بکن. ماشین جدا سازیشم توبه واقعی، که دیروز امیرالمؤمنین در حدیث وضو فرمود که وضو میگیری دو تا دست تو شستی، صورت تو شستی، ماسک کشیدی، قلب و چی کار میکنی اگه نجس باشه؟ اونم میخوای با نجاست وارد نماز بکنی؟ خب این باید شستشو بشه، باید پاکیزه بشه، باید پاک. یه روزی من از حرم مطهر حضرت رضا در اومدم، یک ساعت بعد نماز مغرب بود، با یکی از دوستانم تو صحن مسجد گوهر شد. یه مردی فکر میکنم 65-6 سالش بود اومد جلو با یه لحجه غلیظ لاتای تهران سلام کرد، بعدم به من گفتش که شب شام کجایی؟ من جایی نیست، مسافر خونم. فکر میکنم یه اتاق اون سال من در حسینیه همدانی های مشهد گرفته بودم. گویا آدرس بهت میدم شام بی اونجا. گفتم مانعی نداره، ولی نمیشناختمش، نمیدونستم کیه. گفت پس من منتظرم. این دوست من به من گفتش که شناختیش؟ گفتم نه. گفت هیچ تاله دیده بودیش؟ گفتم نه. گفت بچه رو قول دادی؟ گفتم خیلی روون قول دادم، راحت قول دادم، یعنی مانعی احساس نمی کردم. گفت خیلی خوب، آخه با این ریخت و قیافهی که این داشت و با این تون حرفی که این داشت را نریم سر دوتایمونو ببرن. رفتم در زدم، صابخونه اهل مشهد بود، اونو شناختمش، یه آدم بزرگواری بود. گفتم که ما امشب خونه شما مهمونیم؟ گفت بله. مهمون من به من گفتش که فلانی رو تو مسجد گوهرشاد دیدم. گفتم شام بیاد اینجا. گفتم کیه این؟ گفت نمیشناسیش؟ گفتم نه. گفت این یه زمانی تو تهرون کارتش رو میذاش وسط چهار را، قوی ترین لاتای تهرون در میرفتن، اصلا این حرف اولو میزده. اسمش گفت، داستانش، چون الان مشهد و حرم حضرت رضا و معلوم بود که چشماش هم از گریه قرمز شده. گفت این یه روزی تو تهرون بیدار میشه که همه کاراش زشت بوده، ثروتی هم که کسب کرده حرامه، زورگویی، تلکه، قمار، شیره، تریاک، تمام رو تبدیل به پول نقد میکنه، تمام رو میره توی چمدون، میره قم، میره خدمت آیت الله العظمای بروجردی. به ایشون میگه من فلانیم، هر چی پول در این چمدونه حرومه، رایم که به دست آوردم ایناست، چی کار بکنم؟ و به من بگو کاری که میخوای بگی من انجام بدم انجام میدم. تو که بچه فاطمه زهرا هستی ضمانت میکنی قیامت با من کاری نداشته باشم؟ من حرف تو رو قبول دارم. آقای بروجردی می فرمد بله. میگه حالا چی کار کنم؟ آقای بروجردی می فرمد چمدون رو بذار کوچه‌الوار خودتم در رو بذار روش، اون پیرن زیر شلواری رو هم میری تهرون عوض میکنی. همین الان که این کارو بکنی پروردگار عالم حسابش با تو تسویه. میگه چشم. پا پا میشه کتشو در میاره. حالا آقای بروجردی داره نگاه میکنه، اشک آقای بروجردی چون توبه کننده خیلی پیش خدا قیمت داره، که یه بار حضرت عیسی به پروردگار گفت یه کسی که دعاش مستجابه به من معرفی کن، من برم بهش بگم در حق من دعا کنه. خدا فرمود گوش به زنگ باش ببین چه گناهکاری توبه واقعی میکنه، تو لحظه توبه من دعای گناهکارو مستجاب میکنم. ان الله یحب التوابین. کت شلوارش هم تا میکنه میذاره رو چمدون، دستش هم رو سینه میذاره، میگه خدا حافظ. آقای بروجردی هم میفرمند به سلامت. میاد دم در اتاق بره بیرون، آقای بروجردی صداش میکنه. 5000 تومان تقریبا 55 سال پیش میدن بهش، میگن کوچلوارت هم من به عنوان ولی فقیه بهت میبخشم، با این 5000 تومان برو کسب حلال بکن. توبه هم ادامه پیدا کرد. بعدم دیگه من باهاش قاطی شدم، یادم نمیاد رفقا روز شنبه است، روز پیغمبره که بهتون بگم نزدیک 100 نفر رو این آدم با همون 5 تومن خونه دار کرد، آدم های فقیر رو. قبل از مرگش از کسب همین 5 تومن بعد رد کردن خمس و سهم امام حدود 7 میلیون تومان گذاشت توی صندوق قرض الحسنه، نوشت تا 20 سال فقط به دخترها و پسرهایی که میخوان ازدواج بکنن وام بدی. دو سه ساعت به مرگش تلفن زد به یکی از رفقا که فلانی رو ورده بیه خونه ما. اونم به من زنگ زد، گفتم من الان کار دارم نمیتونم بیام، قرار بذار فردا صبح جمعه 8 بریم. که 8 هم به من تلفن زد و خانومش زنگ زده فوت کرد. کی فوت کرد؟ 12 شب شب جمعه. چجوری فوت کرد؟ خانومش گفت، گفت بالا سرش بودی، یه روب مونده به مرگش، زبونش هم باز بود، رو کرد به وجود مبارک حضرت سید الشهدا. اون نمیدونم چند ساله دارم از دم میزنم، چون از اون گریه کنهای حسابی شده بود، از اون امام حسینی ها. خوبم برای ابی عبدالله پول خرج کرد. اون نمیدونم چند ساله دم میزنم با همون زبون لاتیش. شما گفتین، داره به امام حسین میگه، شما گفتین سلام مستحب، جوابش واجب. من 40 سال دارم به تو سلام میکنم مستحب، ولی جوابش که واجبه. خب همینجوری حرف زد که یه مرتبه چشمش خیره شد، گفت اومدی؟ بعدم چشمش رو بست. چجوری این سرکه قاطی با عسل رو از این سرکه بکشم بیرون؟ به همون خالصی اول برگردونم خودمو. توبه. توبه یکی از زیباترین موارد شکر پروردگار، شکر. یکی دو ساعت به تحویل سال مونده، یک سالمون رو از ما گرفتن، سال جدیدی رو میخوان به ما بدن. من که واقعا قدرت ندارم از خدا تشکر کنم که امسالمون رو داره با حضرت سید الشهدا تموم میکنه و با امام حسین داره سال ما رو نو میکنه، که حالا بلند شیم بیاییم تو مجلس ابی عبدالله. حرف خدا و اهل بیت رو بشنویم، براشون گریه کنیم. خودش میدونه چی به ما میده. هارون به موسی بن جعفر گفت دوست دارم روز عید ایرانی ها، چون ایرانی در بغداد اون زمان زیاد بود، وزرای خودش هم ایرانی بودن، خاندان برمکی، گفت دوست دارم روز عید نوروز بیشینم مردم بیان دیدنم. نشست، وزیر اومد، وکیل اومد، تیمسار اومد، سفهبد اومد، تاجر اومد، اصناف اومدن، هر کی اومد برای هارون هدیه او. حالا قالیچه رو بردن، فرش رو بردن، پول رو بردن، طلا رو بردن، نقره رو بردن، اصلا یه گوشه یه سالن کاخ پر شد از هدیه. رو کرد به موسی بن جعفر، گوه همه این هدیه ها در اختیارشون، کلش. یه پیر مرد اومد جلوی موسی بن جعفر نشست، گوه مرد چی؟ گشتم تو زندگیم دیدم چیزی ندارم برای شما بیارم یا ابن رسول الله، اما سه خط شعر درباره جدت حسین گفتم، اونو میخوان براتون بخونم. فرمودم بخون. سه خط شعر خون. حضرت به هارون فرمودن اختیار کامل این هدیه ها با خود منه. گوه آقا اصلا مال شما. به پیرمرد فرمودن کلشو ببر، اما این مزد این سه شعرت نمیشه، سه تا شعرت و قیامت باید مزد بده، اما همه شو مردو ببر. شما یه عمری با سید و شهدا سر و کار دارید و خدایا به خون گلوی ابی عبدالله رابطه ما زن و بچه هامون و نسلمونو با اهل بیت محکمتر فرما، این رابطه رو تا قیامت برای ما حفظ. خب هنوز که سال تحویل نشده میتونیم بازی ذکر مصیبتی داشته باشیم. دو ساعت و نیم به عید مونده. خدا حافظی کرد بره، چی گذشته به قلب زینب کبرا نمیدونیم. اما طبیعتا نشون میده که خواهر کنار خیمه وایستاده داره رفتن برادر رو میبینه. الان کربلا رو من نمیدونم، چون من هنوز ندیدم کربلا رو. اون زمان کربلا پستی و بلندی زیاد داشت، تپه و مسطح پشت سر هم بود. ابی عبدالله دویست قدم که با اسب رفتن سربالایی رو سرازیر شدن. خب خواهر دیگه ندید برادر، طاقت نیاورد، دوید دنبال ابی عبدالله. صدای پای خواهر رو که شنید پیاده شد، به خواهر دعا کرد، دست مبارکش رو روی قلب خواهر گذاشت، صدا زد حسین جان بعد تو ما چه کنیم؟ امام فرمودن به پروردگار تکیه کن، هم به خدا تکیه کن. خواهر رو برگردون، تا حالا شده شما عزیزتون دنبالتون بیاد بعد برش گردونین؟ آیا تو برگشت عزیزتون آروم میشین یا پنج شیش بار هی بر میگردین عقب رو نگاه میکنین ببینین رسید در خونه یا نه؟ ابی عبدالله برگشت دید خواهر نیست، نباید به این زودی رسیده باشه. دوباره ابی عبدالله برگشت دید خواهر روی زمین افتاده. امام روی زمین نشست، سر خواهر رو به دامن گرفت، اشک ابی عبدالله روی صورت خواهر ریخت، چشمش رو باز کرد. حتما تو قلبش گذشت که حسین من، حالا که تو سر منو به دامن گرفتی، منم این محبت تو رو تلافی میکنم. اما وقتی خواهر اومد دید برادر سر در بدن نداره که به تلافی این که سر خواهر رو به دامن گرفت، حالا سر برادر رو به دامن بگیره. دیدن گلوی بریده رو روی دامن گذار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا. خدایا سال نو رو برای ما سال طاعت و عبادت و پاکی قرار ده. خدایا در سال گذشته گناهان مرتکب شده ما رو ببخش و بیامرز. خدایا در دنیا و آخرت ما رو از خودت انبیا ائمه جدا مفرما. مریضان ما رو شفا عنایت کن. خدایا در این لحظه وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی همه ما و زن و بچه هامون قرار بده.